الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون فإذا مروا بهم يتغامزون فإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون فما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأعراف ينظرون هل استغرق الكفار ما كانوا يفعلون. تتمه سوره مباركه المطففين در این قسمت آخر این سوره یک وضعی را از معاندین و مخالفین نقل می فرماید در دنیا و متعاقباً کیفر اینها به مشابه همون در آخرت. ببینید اینجا یک مقدمه ای عرض بکنم و اون مقدمه این است گاهی انسان یک مطلبی، یک حقیقتی بر او عرضه می شود و او اون حقیقت را نمیپذیرد، زیر بار نمی رود. این یک مطلب است. مبارزه کردن با اون حقیقت باز یک مطلب دیگر است. مبارزه کردن، مبارزه هم شکل‌های زیادی دارد. یکی از مؤثرترین شکل‌های مبارزه در توده‌های مردم، در عامه مردم، در میان مردمی که کمتر اهل منطق هستند، مبارزات از طریق هو کردن و از طریق مسخره کردن و از طریق تحقیر کردن است که یک چیزی به هر نسبت که انسان از نظر فکری قوی‌تر و نیرومندتر باشد و استقلال فکری داشته باشد، تحت تأثیر این چیزها کمتر قرار میگیرد. ولی اینها یک نوادری هستند، نوادر که تحت تأثیر تلقین دیگران، تشویق دیگران، تخطئه دیگران، مسخره کردنهای دیگران قرار نگیرند. اثر اینجور چیزها اگه به اثرش آدم بخواد نگاه بکند، اثر اینها از اثر هر نوع مبارزه به شکل دیگر، شمشیر و سلاح و عرض میکنم که برهان و منطق و امثال اینها خیلی بیشتر است. البته اگر انسان برسد به تعبیر امام صادق که مثل اون کسی باشد که وقتی که در دستش گوهری هست، اگر تمام مردم هم بگن که این گردش یه دستت گرفتی بنداز دور، اعتنا نکنه. بیا خب من خودم میدونم گوهره، ولی اینکه همه مردم بگن گردو، و اگر گردویی در دست انسان باشد و همه مردم بگن به به چه گوهر خوبی، ولی در عین حال اینقدر استقلال عقلی و فکری داره، بفهمید آقا من که خودم میفهمم که این گردوست، حالا مردم بگن، هزار هم که مردم بگن که من گول یه حرفا رو نباید بخورم. ولی اینها مردم نادری هستن در زمینه تلقین‌ها، القاها، خصوصا اگر به صورت تهییجها و تشویقها از یک طرف در بیاد یا به صورت مسخرگی در آوردن از طرف دیگر باشد، اثر اینها در انسان فوق العاده شدیده. مولوی یه داستانی آورده راجع به اثر حرف دیگران و تلقین دیگران که چگونه در افراد اثر میگذاره. میگه یه روزی یه ملا مکتبی بود و یه عده بچه مکتبی داشت. یکی از این بچه مکتبی ها که یه بچه خیلی شیطونی به اصطلاح بود، قبل از این که این ملا بیاد گفت که بیاید بچه های نقشه بکشیم که امروز ملا ما رو برخط کنه بریم بازی بکنیم. گفتن چی؟ دستورش داد که چه کار بکنیم. گفت ما همه چی بهش بگیم که شما حالتون خوش نیست، ولی این کاره بکنیم که هر کسی که از در میاد اول وارد میشود او بگه حرفوری که قبول نمی کنه. بعد از فاصله یک کسی دیگه بگه، باز سبونی میگه، بعد چارمی میگه، بعد پنجمی. همین کاری کردن برای فرداشتی مخواستن تعطیل بشود، این بچه اولی که طبق توطئه قرار گذاشته بودن برود، رفت و از در وارد شد، سلامی کرد، یه نگاهی کرد به صورت، گفت که جناب ملا خدا بد نده، مثل این که حالتون خوش نید. گفت نه حالا خیلی خوبه، خفش رو میشه سجا. خب رفت شد. دومی آمد دو باز نگاهی کرد، گفت که مثل این که حالتون این بود خوش نید. گفت نه بسر رو میشه سجا. بعد سومی که آمد خودشم شک کرد، گفت نکنه که حالا خوش نید، اینا به علیتر من میفهمن که آبی خود که نمیشه که. چهارمی که آمد گفت که یک کمی همچین خودم رو احساس میکنم، حالا خوش نید. پنجمی و ششمی و کم کم خودش وحشتش گرفت که آخر آدم باید وقت مریضی میتر و فکر معالجش بیفته و هی آمدن گفتم که بله اون حالا خوش نیست و برید از شده من نظام کسالتم باید معالجه کنم. قرار بابا رو انداختن بستریش کردن و به همین حساب که این گفت خدا بد نده، اون گفت خدا بد نده، اون گفت شالی چرا رنگتون زرده، اون گفت مثلا دماغتون تیر کشیده، هر کسی یه چیزی گفت بالاخره اثر گذاشت. حالا مسخرگی کردن و مسخرگی در آوردن یکی از اون عوامل بسیار مؤثر در مردم است. شما یعنی الان اگر قضیه رو تماشا بکنید، همین الان یه وقتی یک مردی یه جلسه بیشتر ایدم جلسه بوده مثل تا صحبت میشه، معلوم بوده مقام اداری بزرگی هم داره، با رفقاش صحبت میشه، میگفت که من دیروز رفته بودم، البته که سمال چند سال پیش قوم رفته بودم زیارت رو، میگفت حالا به رفقا نگید ولی من نماز میخونم، گفت رفقا نگید من نماز میخونم. معلوم میشه که اصلا رفقا، چون رفقای تارک و صلاتی هستن، با اینکه یه آدم نماز خونه هست جرأت نمی کنه در کجا رفقا مسخره میکنه، چون مسخره میکنه. همینقدر یه چیزی رو گفتن آقا آی امول، همین کلمه امول، این کلمه امول چه بدبختی ها به وجود آورده، چه زنهایی را از افاق به فساد کشنده، همین کلمه یک تو امولی. حالا این آقا امول رو بیا تعریف کنن، این کلمه رو نمیتونه تعریف بکنه که دیگه من مسخره میکنم، من اونجا اینجور اگه اینجوره که اگه بخوام برن بیرون من مسخره میکنم، تو عقب مونده هستی، تو چنین هستی، تو چنین هستی. و این کار فوق العاده اثر دارد در اذهان مردم ساده دل و بالاخص در طبقه نسوان و باز در طبقه جوان به طور کلی. این القاعات و تلقینات خصوصا اگر همراه با مسخره کردن باشد فوق العاده اثر می‌کند. و مخ اینه که قرآن یه منظره از کار اینها را نقل می‌فرماید به این شکل: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. این مجرمان، خب گروهی از مجرمان هست اینجا، این چنین بودند که به اهل میخندیدند، به اهل ایمان مسخره میکردند اهل ایمان را. کلمه کانو را که ذکر کرده اینجا به غلط ترجمه هستن ترجمه کرده است بودند. بودند معنی استمرار رو میدهد، برخلاف هستند که این معنا رو ندارد. اصلا کانو که میفرماید یه دفعه مثلا یه کسی رو مسخره میکنه، یه دفعه است، ولی اینجا مقصود اون نیست که یه دفعه در دنیا مسخره کرده. در اینجا منظور این است که از اینو کارشون این بود، این برنامه بود، چنین برنامه ای داشتن که اهل ایمان را مسخره بکنند. و اذا مرو بهم یتغامزون، و هر گاهات دیدم یتغامزون را مثل خود یضحکون که با فعل مستقبل هم کرد، فعل مضارع علامت استمرار است، اینجا باز یتغامزون علامت استمرار است. و هر گاه که از اینها میگذشتن، بر اینها میگذشتن، از این بر اینها عبور میکردن، این از اینها جلوی اینها از کنار اینها رد میشدند، یتغامزون یعنی با اشارات لب و لوچه و چشم و ابرو و این چیزه اینها رو مسخره میکردن، اینها را در زیر باران تحقیرها و مسخره های خودشون قرار میدادن. و شما ببینید در یه همچه شرایطی، در یک همچه شرایطی چند نفر پیدا میشوند که بتوانند تحمل بکنن اینها را. انسان گاهی هر گونه رنج بدنی را قبول میکند، ولی تحقیر روحی را نمیتوانه قبول کند. وقتی که از کنار اینها رد می شدن، با اشارات و انواع اشارات هی به اینا اشاره می کردند و مسخره می کردند و تغییر می کردند. این یک وسیله بود برای اینها، برای کوبیدن و کوبانیدن دین و اهل دین. به ازن غلبو الى اهل همون غلبو فکهین. این برنامه روزشون بود، هم وقتی که برمیگشتن به خاندان خودشون، در میان خانوادهشون خوشحال و نیشهاشون تا بناگوش به اصطلاح باز بود که نمیدونید امروز ما چه کردیم، چطور مسخره کردیم اینها، چقدر خندیدیم به اینها، چقدر تحقیر کردیم ما اینها را. و اذا رأوهم قالوا انها اولئل والون. وقتی که اینها رو می دیدن، تنها با عمل مسخره قناعت نمی کردن، تبلیغ هم می کردن. پیچاره ها، گمراه ها، راه گم کرده ها. حالا قرآن در اینجا چه حرفی می زند بعد از همه اینها؟ تعبیر نیم بیت فارسی هست، مصرع فارسی هست، گفت مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. قرآن می فرماید و ما ارسلوا علیهم حافظین، مگر اینها را، یعنی این مجرمین را که این کارها را می کنن، مگر مسئولیت نگهبانی اینها را به اونها دادن؟ مگر اونها مأمور نگهبانی اینها هستند که قصه اینها را بخوان بخورن؟ یعنی این جز از خباثت ذات اینها از چیز دیگری ماشین نمی شوند. یعنی به شما چه مربوط؟ یعنی حد اکثر به اصطلاح امروز به دیگران شما آزادی که بدید، حالا خودت نمیپذیری، خودت نمیپذیری، چه چرا به این بیچاره حاضر نیستی این مقدار آزادی بدی که او با ایمان خود زندگی بکنه. و ما ارسلوا علیهم حافظین، اینها که نگهبان اونها فرستادن شدن، این گویی اینها را خلق کردن و فرستادن که مراقب و مواظب اینها شما باشید، حالا دلشون به حال اینها سوخته داره همچه کاری میکنن. به حکم این که هر عملی در این دنیا پاداش یا کیفری شبیه خود این در آخرت دارد، می‌فرماید که در آخرت وضعی پیش میاد که مؤمنین به اینها خواهند خندید. یه همچنین وضعی پیدا میکنه که وضعی اینها پیدا میکنن که خود به خود خنده آور هست برای هر کسی که اینها رو ببینند. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، اینها وضعی دارند و به گونه ای هستند و به شکلی هستند که اهل ایمان اونها را بر ارائکی جاهای بلندی در نقطه های بلندی هستند مشرف بر اینها و میبینن اینها را، به اینها یک وضعی دارند که برای اونها موجب خنده هستند. بعد اون فرمات هل صوب الکفار و ما کانو یفعلون، آیا پاداش داده شدن کفار به عین عمل خودشون؟ یعنی آیا عملی نظیر عین عمل خودشون به سراغشون آمد؟ در دنیا خندیدن و در آخرت مایه خنده واقع شدن. خب این سوره به این آیات پایان پذیرفت. بعد سوره مبارکه انشقاق. سوره انشقاق مزامین شبیه سوره تکویر اذا الشمس کورت و سوره انتقار اذا السماء انفطرت است، برخلاف سوره متصفین که سیاقش و شکلش با اونها فرق داشت. یعنی همون جوری که اون سوره ها از اول مسئله وقوع قیامت و مقدمات وقوع قیامت و اشراط الساعه را به اصطلاح بیان میکرد، این سوره هم این بود، ولی با یک فرقی که حالا الان عرض میکنم. در سوره اذا الشمس کورت اینجور خوندیم که اذا الشمس کورت و اذا الکواکب انتثرت و اذا البحار سجرت، همینجور به اضافه 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 خوندیم تا رسیدیم که علمت نفس ما احضرت، وقتی که خورشید چنان بشود، ستارگان چنان بشود، دریاها چنان بشود، انسان اونجا می فهمد و می داند که چه چیز برای خود در اینجا احضار کرده است، یعنی اعمال خودش. در سوره انفطار این بود که اذا السماء انفطرت، بعد از دو سه جمله این بود که علمت نفس ما قدمت و اخرت، اون وقت این اشراط الساعه واقع بشود هر کسی می داند که چه پیش فرستاد، چه اعمالی را قبل از خود فرستاد و چه اعمالی بعد از او برای او آمدن، یعنی مسبب چه اعمالی شد که اون اعمال بعد از او برای او آمدن. ولی اینجا به شکل دیگری، اون جواب به شکل دیگری، اذا سما اون شقت، اونگاه که آسمان شکافته شود، انشقاق پیدا کند، عالم خراب شود، و ادنت لربها و حقت، این و ادنت لربها و حقت را دو جور نزدیک به هم معنی کردن. ادن له یک معناش که ظاهرن اینجا به همین معناست، یعنی گوش داد به او، سخنش شنیده. البته گوش داد به اون به معنی این که سخنش رو شنید، سخنش شنید به معنای این که سخنش رو پذیرفت. یه معنی دیگری کردن که به نظر من بعید میاد، یعنی خلاف تعدب قرآن، تعدبی که در قرآن سراغ داریم، و اذنت لربها، اجازه داد آسمان به پروردگار خودش، یعنی به معنای این که آماده شد برای پذیرش فرمان پروردگار. ولی این به نظر من بعیده که قرآن درباره مخلوقی نسبت به خالق اینجور تعبیر بکند. اکثر مفسرین همین اذنت لربها و اذنت لربها را من همین است که یعنی گوش کرد سخن پروردگار خود را و فقعت حق یحق و همچنین فقعت که در اینجا آمده است به معنی سزاواری در نصاب هست که حقیق و جدیر و غمین و حری سزاوار هاگیر و ادخل درای. این را دو جور شعر میخونن، این میشه خون یکی این که جدیر و حقیق و جدیر و غمین و حری سزاوار هاگیر، یعنی همه این را بنی سزاوار هست. یکی این که نه سزاوار هاگیر نیست، اینا همه به معنی سزاوار است. ها باز به معنی بگیر است، چون ها در زبان عربی یعنی بگیر، یعنی خود. حقیق یعنی سزاوار. در قرآن در جای دیگه هم داریم حقیقون علا چیز، یعنی سزاوار است. یحق یعنی سزاوار است. اینجا به صورت فقط صورت مجهول است که افاده این رو میکنه و سزاوار چنین کاری قرار داده شده است، یعنی آسمان فرمان پروردگارش رو به انشقاق میپذیرد و برای این پذیرش سزاوار قرار داده شده. به ازل عرب و مدت و اونگاه که زمین گسترانیده بشود. زمین الان یک حالت گسترش و گسترانیدگی دارد، ولی از این آیه قرآن فهمیده میشود که حالت گسترش بیشتر از اونچه که فعلا دارد پیدا می کند. و القت ما فیها و تخلت و هر چه در دل خود دارد همه رو بیرون می افکند و خود را از اونچه که در درون دارد خالی می کند. قدر مسلمش این است که یعنی آثار انسانها، اجساد انسانها، بدنهای خاک شده انسانها. و اذنت لربها و حقت، این اون که در باره آسمان گفته شد در اینجا فرمان پروردگار خودشو گوش میکند و سزاوار چنین کاری قرار داده شد. خب وقتی که چنین شد و چنین شد و چنین شد، در اونجا میگفتیم که علمت نفس ما احضرت یا علمت نفس ما قدمت و اخرت. اینجا این فرماد که یا ایها الانسان اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. اینجا به جای این که خود جواب اذا را به اصطلاح علمای ادب، به جای این که جواب اذا ذکر بشود، یه چیزی ذکر شده است که به منزله جواب اذا، یعنی جواب اذا را ذکر نکردم. اونگاه که چنین بشود، اونگاه که چنین بشود، اونگاه که چنین بشود، ولی نمیگه چی میشود. بلکه ای انسان، تو به سوی پروردگارت با سختی و رنج سیر میکنی و او را ملاقات خواهی کرد. یعنی معنیش اینه وقتی اینها این شرایط واقع بشود، ملاقات پروردگارت، حضور در نزد پروردگار. پس از این آیه، این یا از آیات عجیب قرآن یکی همین آیه است، یعنی از آیاتی است که مفهوم و ماهیت معاد را روشن می کند. ببینید ما کلمه معاد در اصطلاح قرآن قدر مسلم نداریم، شاید در اصطلاح حدیث هم ما نداشته باشیم که برای قیامت لفظ معاد به کار برده شده باشه. ما ده ها اسم دیگر در قرآن ما داریم، مثلا یوم الحشر، یوم التغابن، یوم النشور، توجه کردید؟ و از اینجور اسم ها در قرآن زیاد هست، یا مثلا المعاد، مثلا اینجور چیز هست، ولی کلمه معاد را نداریم. کلمه معاد اصطلاحی است که متکلمین به اصطلاح آوردن و رایج شده. خیلی متکلمین که گفتن معاد اونا به این اعتبار گفتن که چون معاد از ماده عود است به معنی رجوع است، اونا وقتی گفتن معاد یعنی روزی که روحها به بدنها باز میگردند، از این جهت گفتن معاد. در قرآن اصلا این کلمه نیامده است، ولی ما اگر بخوایم این کلمه را با تعبیرات دیگر قرآن معنی بکنیم، اینجور باید بگیم به قیامت از اون جهت میگیم معاد که همه انسانها به سوی خداوند باز میگردند. به اعتبار بازگشت به سوی خدا معاد گفته میشود، نه به اعتبار بازگشت روح به بدن معاد گفته میشود. الیه المرجع، بازگشت ها به سوی خدا، این رجوع ها به سوی خدا، عود ها به سوی خدا. اینجا میگه فرمان ای انسان، تو با یک رنجی کوشندگی میکنی، تبع حرکت با سختی و با شدت و توأم با رنج را بهش میگن تبع. مثلا فرض کنید شما که اگر انسان یک بار او کان فی اهلهی مسرورا انه ظن ان لن یحور ان ربه کان بهی بصیرا، این همون آدمی است که خودش میفهمید که چقدر جنایتکار است، ولی عقیدش این بود که رجوع به خدای وجود نداره. در دنیا فکرش این بود که آقا کی به کیه، یه حرفا یعنی چه، چهار روز ما اینجا زنده هستیم، باید خوش باشیم، باید بزنیم ببریم بخوریم، این حرفا یعنی چه، رجوع به خدا یعنی چه. خوش و خرم برمیگشت در میان خاندان خودش و راضی از جنایات خودش. چرا؟ به گمان این که، به خیال این که رجوعی در کار نیست. انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور، گمان میبرد که حور یعنی رجوعی به سوی خدا نیست و با مردن همه چیز پایان می‌یابد. نمی‌داند که پروردگاری دارد و اون پروردگار بصیر به احوال اوست و اون پروردگار است که او را می‌برد و حرکت می‌دهد به یک منزلی. نمی‌داند که این در واقع الان در دنیا که زندگی می‌کند مثل کسی است که به یک کشتی سوار است. انسان در وقتی که در کشتی سوار است، بیرون رو وقتی که نگاه نمی کند، یا فرض کن در هواپیما فرق رو می کنه، در هواپیما یا کشتی فکر نمی کنه که این کشتی الان در حال حرکت است، مرتب داره حرکت می کند، از یک مبدأ حرکت کرده و به یک مقصدی می رود. او همون چهار دیوار کشتی رو می بیند، نسبت این چهار دیوار کشتی می بیند خودش و اون اتاقها و عرض کنم که مجموع اوضاع و افرادی که در این کشتی هستن، اینها که یه وضع ثابتی دارن با یک دیگر. نمیدونه که قدم به قدم داره نزدیک میشود، نمیداند که این کشتی یک ناخدا دارد و این ناخدا این به طرف یک منزل و یک سرمنزل داره حرکت میدهد و به علاوه چشم بینای این ناخدا تمام جزئیات اعمال این رو داره میبینه. انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان به بصیرا فلا اقسم بالشفق، نه سوگند به شفق، سوگند به سرخی اول شب. این یکی از مظاهر خلقته که قرآن قسم میخوره، به فلق قسم میخوره، به شفق هم قسم میخوره. اون سفیده صبح را بهش میگن فلق و این سرخی اول شب را که خورشید بعد از این که طلوع میکنه در مقابل انسان در افق مشرق، انسان ابتدا یک مقدار قرمزی به اصطلاح میبینه که بعد این قرمزی مثل این که از بالای سر انسان رد بشود، بعد میاد در مغرب به صورت یک خمره، به صورت یک قرمزی در چشم انسان نمودار میشود، که یکی از اون مناظر خیلی زیبایی که همیشه اهل شعر و اهل ادب و اهل زیبایی خیلی او توصیف میکنن همین شفق است، یعنی قرمزی اول شب. فلا اقسم به شفق، نه سوگند به شفق و لیل و ما و سق سوگند به شب و جمع کردن شب. شب میدونیم عامل جمع کردن جندارها، از انسان غیر انسان روز عامل پهن کردن و بیرون آمدن است. انسان ها از منازلشون خانه های خودشون بیرون میان، حیوان ها هم از حیوانات درنده گرفته تا حشرات تا هر حیوانی که هر آغونی تا پرندگان که هر جایی دارن، شب که میشود اینها میرن در این مراکز خودشون آرام میگیرن، بعد روز پهن میشوند. سوگند به شب و عمل جمع آوری شب. و القمر اذا اتسق و سوگند به ماه، اونگاه که اتساق و اتزان کامل میپذیرد، یعنی سوگند به ماه تمام، سوگند به ماه شب چهارده معمولا ما میگیم، و سوگند به ماه تمام، لترکبن طبقا عن طبق، که شما سوار خواهید شد مرحله ای بعد از مرحله ای. این تشبیه به کشتی کردم، گفتم که انسان سوار کشتی می شود. قرآن اینجا تعبیر به رکود می کند که شما به منزله سوارهایی هستید که از مرحله ای به مرحله ای و از مرحله ای به مرحله ای و از مرحله ای به مرحله ای سوار خواهید شد و خواهید رفت. یعنی تنها تا اینجا نیامده اید، از اینجا به اون طرف هم دارید میروید. خود مرگ برای شما یک مرحله است، برزخ برای شما مرحله دیگر است، حشر مرحله دیگر است، حساب مرحله دیگر است، بهشت یک مرحله است برای یک عده، جهنم یک مرحله است. این لترکبون طبقاً عن طبق معناش این است. البته بعضی هم آمدن لترکبون طبقاً عن طبق را به جور دیگر آمدن معنی کردن، که در بعضی روایات هم اینجور آمده است، اگرچه با سیاق این آیات دور در نمیاد، ولی اینجور گفتن. بعضی گفتن این آیه ناظر به این است که این از بحث قیامت خارج شده. این مطلب رو بیان میکند که شما امت اسلام اون چرا که امتهای پیشین هر مرحله ای را که امتهای پیشین گذرانده اند، اون مرحله را شما هم خواهید گذروند. یعنی اون چه در امتهای پیشین واقع شده است در این امت واقع خواهد شد. بعد دیگه آیات دیگری تا آخر سوره که انشاءالله باشه برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به ایمان منور بگردان، پروردگارا نیتهای ما، فکرهای ما، اندیشههای ما را خالص بفرما، پروردگارا اون روح سکینه الهی بر قلب همه ما نازل بگردان، ما را از ظلمات خارج و به نور وارد بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.